بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل البيت. عرض سلام به محضر اساتید بزرگوار. بندم تشکر میکنم از سروران عزیز، اساتید، مدرسین و مدیران مدارس حوزه علمیه در مشهد و خراسان رضوی از اینکه بزرگواری فرمودند و منت گذاشتند بر سر بنده، این فرصت رو و این توفیق رو به بنده دادند که خدمت آقایون اساتید مشرف بشیم و راجع به یکی دو نکته که دغدغه امروز اسلام و تشیع و انقلاب هست گفتگو بکنیم. تو این هوای سرد و برفی و ترافیک این منطقه بزرگواران تشریف آوردین، حالا من سعی میکنم جبران کنم یک 3-4 ساعت. اولا مدرسه نواب برای من وقتی وارد شدم خاطره رو تداعی کرد که شهید هاشمی نژاد اولین تظاهراتی که مشهد اولین شهداشو داد در انقلاب 57، شهید حسنزاده و شهید مهدیزاده تو همین مدرسه نواب بود، اول مدرسه قدیم نواب. البته یادمه که شهید هاشمی نژاد صحبت کرد، ایشون گفت که من ممنوع المنبرم از طرف دستگاه، لذا ایستاده صحبت میکنم و منبر نمیرم. و یک صحبت بسیار آتشین و انقلابی و حساب شده ایشون کرد و بعد جمعیت وارد خیابان شد. اولین بار که مردم پاشون رو میکوبیدن زمین و شعار میدادن استقلال، آزادی، حکومت عدل علی، اون موقع شعار این بود، اول استقلال، آزادی، حکومت عدل علی، رفتن به سمت حرم و درگیری شد و شهید شدن و که شهدا رو از این پشت این کوچه های پشت سر دست جمعیت آوردن و رفتن خونه مرحوم شیرازی چهارراه شهدا. نثار همه علمای حوزه ها به خصوص در حوزه مشهد، از علمایی که قبل از انقلاب فداکاری و جهاد کردند و شهید شدند تا طلابی که در دوران دفاع مقدس و در انقلاب به شهادت رسیدند، علمایی که زندان رفتند، شکنجه شدند، تبعید شدند برای دفاع از حیثیت اسلام و تشیع، نثار ارواح مطهر همه اونها صلوات می‌فرستیم. این قضایای اخیری که در جهان اسلام اتفاق افتاده، من مقایسه میکردم علماء خودمون رو با علماء مثلا الازهر. یه تفاوت مهم شما میبینید در انقلاب مصر و انقلاب ایران، گرچه اون انقلاب ها رو همه رو خودشون میگن ملهم از این انقلابه و اقرار خود دشمنه، اقرار صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که الان نگران گسترش اسلامگرایی، پیروزی اسلامگرایی هستن همه جا. دیدم اینجا از پیش از انقلاب، گرچه نه متن حوزه ولی در حاشیه حوزه، حلقه های فکری علمای مجاهدی تشکیل شد در مشهد، قم، تهران که از 20 سال 30 سال قبل از انقلاب شروع کردن به اندیشیدن راجع به نرم افزار یک حکومت اسلامی، دوباره سراغ آیات و احادیث رفتن، استنتاق اونها برای شرایط جدید و وضعیت جدید. و از قبل از انقلاب میبینید تقریبا اون گرچه اقلیت بودند ولی بالاخره در حاشیه حوزه اینا کارایی کردن و یه مانیفستی برای یک انقلاب، برای یک حکومت تقریبا تهیه شد، ولو خام. یعنی نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام تربیتی اسلام، نظام اخلاقی، نظام خانواده، اینا از قبل از انقلاب خب شروع کردن کتابای نوشتن و شنیده شد و انقلاب از قم شروع میشه و بعد مردم میپیوندند. اتفاق ناخوشایندی که در مصر داره میفته اینه که مردم میان تو صحنه انقلاب میکنن جوانها، بعد الازهر با احتیاط بهشون ملحق میشه، در حالی که مصر سابقه فکر دینیش از ایران کمتر نیست، شاید در ایران جدید، دوره جدید بیشتر باشه. اصلا یه حرفایی که بعد در انقلاب ما مرسوم شد قبل از ایران در مصر امثال حسن البنا و اینا گفتن، سید قطب و خود رهبری، خب آثار سید قطب رو ترجمه کرد از تفسیر فی ظلال القرآن تا دیدگاه های ایشون رو، که یک ارتباط و پیوندی بین انقلابیون مسلمان شیعه و اهل سنت متعادل، اخوانی ها که خود اخوانی ها حالا دو سه جریان هم دیگه، هم اخوانی غرب زده داریم، هم اخوانی سلفی داریم، هم اخوانی متعادل. ولی مصر با اینکه اون سوابق رو داشت، خب تو این قضايا اینا چه کردن که اینجور عقیم شد؟ و حالا باید انشالله جبران بشه. اینم یکی از خطراتی که این جنبش‌های کشورهای عربی اسلامی رو داره تهدید میکنه، که ملت جوونا اومدن تو خیابون شعار الله اکبر هم میدن، دنبال نخبگانشون میگردیم نمیبینیم. یعنی علما عقب موندن از جامعه. این آماده نبودن روحانیت جهان اسلام برای شرایطی که پیش میاد، عقب حوادث دویدن، اینا جزء حوادث، جزء توابعشه. تا اینکه از قبل آماده باشی، یعنی وقتی که امام در نجف شروع کرد بحث ولایت فقیه رو، 10-15 شما دیدید، فکر میکنم درسای امام 15 جلسه هم نشد، شاید 13-14 جلسه بود. 13 جلسه، بله. خب یه زلزله‌ای در حوزه فکری شیعه و علما و حوزه و انقلابیون ایجاد کرد، با اینکه زبان و ادبیاتش فقهی محض بود و به تعبیر بعضی آقایون میگفت لسان قوم نبود، لسان قوم بود. علما متوجه میشدن توده مردم که، ولی آثارش رو تا جریان‌های روشنفکری و جوان‌ها و مردم همه گذاشت. یادتونه قبل از انقلاب همین رساله ولایت فقیه امام به عنوان نمیدونم نامه کاشف الغطا، اسمای مستعار اینجوری، نامه از امام موسوی، اینجوری چیزا منتشر میشد و زندان داشت، برای که پیامش معلوم بود چیه. و بعد کسانی که در حاشیه و در ذیل او شروع کردن نظریه پردازی راجع به جامعه ای که داریم وعدهشو میدیم، اینا خودش چشمنداز درست کردن برای نسل جوان روشنفکران و انقلابیون، خیلی کار مهمیه. البته حالا که بعد چه اتفاقایی افتاده، چه کار شده، چه کار نشده، اون بحث دیگه‌ایه. یک گفتگویی داشتم با یکی از این روشنفکرای مذهبی که از قبل از انقلاب تو مسائل فعال بود. این گفتگو به نظرم اومد عرضم با این نقل قولی از این بنده خدا شروع بکنم اینجا تو این جمع، چون مخاطب اصلی فرمایشات امام و رهبری در باب مسئله تحول در حوزه اصلاح، حوزه تکامل، حوزه آماده شدن و حوزه برای شرایط جدید ایران و بلکه جهان اسلام و بلکه کل بشریت واقعا این توقع هست. من عرض کردم صبحی به تو جلسه که خدمت طلاب بودم، گفتم یک جلسه ما داشتیم همین هفته پیش از آمریکای لاتین، یه عده آمده بودن، اغلبشون هم چپ بودن. دو جلسه راجع به حقوق بشر گفتگو شد با اینا و من عمدتاً آیه و روایات رو که انتخاب کرده بودم براشون خوندم. امروز دیروز زنگ زدم به اون دوستمون که رابطه اینا بود، میگفت اینا سه نفرشون گفتن ما دنبال متون اسلامی میگردیم ببینیم اسلام و به خصوص تفکر شما راجع به فلان مسئله حقوق زن، حقوق کودک، حقوق بشر، نظام اقتصادی، نظام بانکی، اینا دیگه چی میگه. یک همچی آتشی است، یک همچی تشنگی است. و مخاطب اصلی هم مدیران حوزه ان، مدیران مدارس ان، اساتیدن، نه طلاب. طلاب با هیجان میان مدام هم میگن آقا ما چیکار کنیم، مثلا رهبری گفته تحول در روز، ما الان با چیکار کنیم؟ هیچی، واقعا شما کاری نمیتونید بکنید. شما باید همین درسای حوزه‌تون رو بخونید، امتحاناتتون رو بدید، در کنارش هم یه مطالعاتی داشته باشید. مخاطب رهبری از قبل از انقلاب که او جزوه رو راجع به تعریف حوزه مشهد نوشت، ایشون تا همه سخنانی اخیر ایشون در قم یک دغدغه داره و یک شناخت داره و مخاطبش در درجه اول مدرسین و مدیران حوزه هستند، شو از شورای مدیریت تا مدیران حوزه. اینا مسئله اصلی ایناست. این مقداری از جهت به نظرم اومد عرض بکنم. این بند خدا که روشن فکر مذهبی بود، خب ما برایشون بحث داشتیم میکردیم که کدام اسلام. خلاصه بحثمون رسید به اینجا که من بهش گفتم یه اسلام آری داریم، یه اسلام نه. یعنی اسلامی که بهش میگیم نه، اسلامی است که وصل پینش میکنی، مستند به متن اسلام نیست، گزینشی برخورد میکنی با متن اسلام و با تمایلات یا منافع یا گفتمان‌های حاکم و کلیشه‌های حاکم در یک فضای تطبیقش میدی. حالا گاهی چپ، گاهی مارکسیستی، گاهی لیبرالیستی و راسته. پرسید اسلام درست شما کدوم اسلام؟ اسلام آریتون؟ گفتم اسلامی که مستند به متن باشه و مستند به عقل اگر هست، عقل پشت به متن، متن پشت به عقل، ما تعارض بین عقل و نقل نداریم و اینا هر دو مبنای شریعت. بعد یه حرفی به من زد که من البته جوابش دادم، اسکات کردم، ولی اقناع نشد، اقناعش نکردم. و این بود که گفت ببین در این 150 سال اخیر که جامعه اسلامی و ایرانی مواجه شده با به اصطلاح مدرنیته و فرهنگ غرب و اینا، چه از نوع چپ مارکسیستش چه از نوع راست لیبرالیش، روحانیت در ایران و حتما کشورهای دیگه هم همینطوره، اول متوجه خطر و متوجه مسائل نشد، یک اقلیتی از اینا یا اکثریتی تا آخر هم متوجه نشدن، یک اقلیتی متوجه شدن دیر متوجه شدن. اول روشنفکران دیندار، کسانی که با متن نصوص اسلامی به روش حوزوی و جواهری و اینا آشنا نبودن، سواد دینی نداشتن، خلاصه نه فقه نه اصول نه کلام نه فلسفه نه تفسیر حدیث، هیچی نمیدونستن، همینطور فقط مراجعه آزاد به قرآن و گزینش از بین روایات و منابع تاریخ بدون بررسی سند، بدون قدرت داوری در مورد دلالت، نه به تعارض کار داره، نه به تزاحم، نه به هیچی دیگه، نه اصل عملی میدونیم چی نه چی، ولی از موضع مشکلات عینی اجتماعی، یعنی چشممون باز بود، بیرون نگاه میکردیم، مشکلات رو میدیدیم و چون اسلام رو قبول داشتیم خواستیم راه حل اسلامی مطرح کنیم، می آمدیم میدون حرفامون رو می زدیم. بعد از یه مدتی علمایی که متوجه می شدن، حالا اونا که متوجه نمی شدن هیچ، اونا که متوجه می شدن می آمدن به جایی که دغدغه اصلیشون این باشه که جواب او اشکالات رو بدن، تمام حواسشون این بود که غلطای ما رو بگیرن. گفت اوی اسلامی که شما میگید اسلام منسوس است، این اسلامی که شما وارد میکنید و ازش تو داری دفاع میکنی، این اسلام سلبی است. شما خودتون کاری نمی کنید، حرفی نمی زنید، یا وارد نیستید، یا اهل ریسک نیستید. وقتی که روشنفکران مذهبی که دغدغه دین دارن ولو به قول شما سواد دینی ندارن، شروع میکنن از نظر خودشون دفاع از دین، مثلا میخوان بگن آقا اسلام از مارکسیسم کم نداره، شروع میکنیم یک چهره عدالت خواهانه اسلام رو برجسته کردن، بحث لیبرالیسم میاد چهره آزادی خواهانه اسلام رو مطرح میکنه، بحث پوزیتیویسم میاد چهره تجربه گرای اسلام رو، علمی اسلام رو میخوایم نشون بدیم که آقا اسلام احکامش علمیه، بحث اگزیستانسیالیسم میاد چهره معنوی و اراده گرای انسان رو میایم مطرح میکنیم. بعد شما میایید شروع میکنید مچگیری از ما، بعد یادتون میره که به سوال باید جواب میدادی، چون تو به سوال جواب ندادی من اومدم جواب دادم، شروع میکنی متخصص ویراستاری و مچگیری که یک انگیز هدف داری و او که ثابت کنی من بیدینم، ولی مثل که قرار نیست جواب سوالا رو بدی، مأموریتتون تمام میشه وقتی که ثابت میکنی ما بیدینیم و ما حذف میشیم. بعد همه سکوت میکنن ببینن شما چی میگید، میبینن هیچی نمیگید، باز دوباره برمیگردی احکام فردی و عبادی و همون چیزایی که از قبل میگفتی همونا رو دوباره میگی تا موج بعدی بیاد و متوجه خطر نمیشید تا وقتی که یه عالمی ببینه بچه خودش توده‌ای شد، بهایی شد. یه مرتبه ببینید از تو قم اسرار هزار ساله رو نوشتن، فرزند یکی از مقدسین درجه یک قم که وقتی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری وارد شد به قم، به منزل ایشون وارد شد. اصل حرفش این بود که اسلام ایجابی کجاست، یعنی حوزه های علمیه، مدرسین، مربیان، مدیران، برنامه‌ریزان درسی، اینایی که آموزش و پژوهش رو در حوزه ها دارن پیش میبرن، اینا کی طلابی تربیت میکنن در سطح وسیع، نه یک اقلیتی در حاشیه حوزه، کی میتونه امیدوار بود که متن حوزه کسایی بیان دیگه اصلا احتیاجی به بنده روشنفکر مذهبی از نظر شما بیدین دیگه نباشه که بنده برم کنار بگم آقا واجب کفایی بود، شما به وظیفت عمل کردی، من میرم کنار، من بی سوادم، شما که با سوادی به وظیفت عمل کرد. و هر وقت اون وقت رسید تو شما حق دارید اخلاقا به من و به امثال من بگید که شما خفشید، ساکت باشید، حرف نزنید، شما التقاطی این، شما نمیدونم اسلام منهای روحانیتید. بعد گفت آقا شما از اسلام منهای روحانیت میترسی، از روحانیت منهای اسلام نمیترسی؟ ما دو تا خطر داریم، اسلام اصل و روحانیت در خدمت اسلام، وقت میشه اسلام به علاوه روحانیت، منتها اسلام به علاوه کدام روحانیت، کدام حوزه؟ میگفت ما میگیم اسلام منهای روحانیت، برای که معتقدیم بدون روش روحانیت میشه از اسلام دفاع کرد، دفاع به روش مترقی و مؤثر. شما که با ما درگیر میشید میگید اسلام به علاوه روحانیت، ولی تمام دغدغه و حواس متوجه حفظ حوزه و روحانیت و شؤونات حوزه است، اسلام این وسط بی‌حیثیت شد، شد. یعنی این سوال تو ذهن این مطلب جا افتاد که آقا دیدگاه اسلام راجع به نظام حقوقی، نظام حقوق بشری، نظام اخلاق، نظام تعلیم تربیت چی چی چی، این اگه جوابش نیامد از نظر شما مهم نیست، اینقدر اینجا نمیلرزید. وقتی آبروی اسلام در خطره اینقدر نمیترسید تا وقتی که آبروی روحانیت در خطر باشه. روحانیت که وسیله است از خود اسلام مهمتره. این خلاصه حرفایی بود که این بنده خدا زد. من البته پاسخای بهش دادم، گفتم در بعضی از حرفات کبرای حرف درسته، مصادیقش بحث سقراویت غلطه، در بعضی مواردم کبرای حرف درسته، اما نتیجه‌ای که ازش میگیری اون نیست که، یعنی اون حرف تو ولو درست ثابت نمیکنه که بدون متد فقاهتی و حوزوی میشه حقیقتا اسلام رو درست جامع مانع شناخت. تو حد اکثر اشکالت اگر وارد باشه اینه که بنده طلبه ما داریم کوتاهی میکنیم، در یک جاهای قصور یا جاهای تقصیر سر قرار نیست، این حد اکثر اشکالته. اما تو نمیتونی بگی که، میتونی بگی چرا به وظیفت عمل نکردی و چون تو به وظیفت عمل نکردی من آمدم به میدون، اینو میتونی در یک مواردی بگی بله، اما نمیتونی بگی که چون شما نیامدی من هر چی دلم بخواد به اسم اسلام میتونم بگم، اینو نمیتونی بگی. این یک نکته. ببینید الان هم در سطح خواص هم در سطح عوام، توده ها با هم با این رسانه های امروز ما خیلی مسئله داریم، خیلی وقت کم داریم. نمیدونم چرا ما احساس میکنیم وقت زیاد داریم، خیلی وقت کم داریم و خیلی کار زیاده. من یک نمونه از سوالاتی که همین اخیراً تو یک دانشگاهی رفتم، پرسشایی که راجع به نظام حقوق جنسی در اسلام، مثلا موضوع بحثی بود حقوق جنسی در اسلام، اخلاق جنسی و حقوق جنسی در اسلام. ببینید بعضی سوالاتی که توی جلسه از ما پرسیدن و بعد دنبال کتاب میگردن، کتابی که اینا رو بیدین نکنه، من چون کتاب های مذهبی که بچه ها رو لا مذهب میکنه کم نیست، من خوندن بعضی از کتاب های مذهبی رو واقعا برای بچه ها مخصوصا اینا که مطالعات جنبی غیر دینی دارن حرامه. بعضی خوندن بعضی احادیثی که نه سندش نه دلالتش یا جاش اینجا نیست، بعضی از اینا رو من دیدم با یه حدیث بیدین شدن، با یه روایت، با یه تفسیر غلط از قرآن مردد شدن، اصلا میترسم کتاب معرفی کنم. میپرسن آقا تو حوزه مشهد 50 تا طلبه فاضل معرفی کنید که بتونه راجع به این مسئله بیاد تخصصی و بدونه که آبروی روحانیت بره بیاد بحث بکنه. شما اگه میشناسید بگید، من از بعد به شما لیست میدم برای هر موضوعی و سمینار در داخل و خارج کشور، میگم آقا در این موضوع حوزه مشهد 10,000 تا 12,000 چقدر طلبه داره، شما در این موضوع 10 تا طلبه فاضل معرفی کنید، توی این موضوع 15 تا طلبه فاضل معرفی کنید. از یک طرف میگن آقا کلیسای خانگی در مشهد تشکیل شد، وا اسلاما، درسته، ولی قبل از اون باید گفت وا حوزتا، دومین حوزه شیعه در دنیاست اینجا. آقا چطور تو این بزرگترین اهانت به ماست؟ یعنی چی که توی مناطق حاشیه خراسان اطراف مشهد وهابیت نفوذ بکنه، بهائی نفوذ بکنه، مسیحیم، یعنی چی حرفا؟ این اشکال در درجه اول به کی مربوطه؟ به طلاب مربوطه یا به ما، به مدیران، به برنامه‌ریزان حوزه مربوطه؟ ما چقدر طلبت برای اینا تربیت میکنیم؟ در طول سال چند تا کرسی تشکیل میشه در حوزه مشهد که یک طلبه فاضلی بیاد مثل که یک پایان نامه، یک تحقیقی راجع به این همه مسائلی که مطرحه، این همه شبهات که مطرحه، مشکلات عملی، مشکلات نظری، باید در هفته 10 تا کرسی در اینجا تشکیل شه، تو این مدرسه نواب، تو دانشگاه رضوی، تو دانشگاه، تو حوزه، تو مدرسه، مدرسه آقای خویی، ایور اوور تشکیل بشه، فضلا اساتید بالا سرشون بگن آقا شما 6 ماه وقت داری برو به این شبهه پاسخ بده، پایان نامه تو برد بیار، این مشکل عملی در دادگستری نظام هست، برو عمل ورد، الان گیر افتاده قاضی این شبهه اینجوری رای میده، اون یکی ضدش رای میده، خانواده رو دارین متلاشی میکنین به اسم قضاء اسلام. معضلاتی که تو میره تو مجمع تشخیص مصلحت، دعوا بین عقل جمعی نمایندگان مردم و شورای نگهبان به عنوان نماد نهاد فقاهت. ما خیلی از مسائل حکومتی و فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه مناسبات اینا داریم که اینا هم تو زمین مونده یا اجتهاد نشده و بحث نمیشه، یا اگر میشه ما چند تا کرسی درس خارج داریم که آقا بگی اصلا این کرسی کارش اینه، پاسخ به سوالات پرسش‌های شبهات فقهی که متوجه فقه جعفری است. کرسی درس خارج فقه تو مشهد، تو قم، که این کرسی داره فقه اقتصادی رو تبیین میکنه، اون که فقه سیاسی رو تبیین میکنه. یه وقت تو قم گفتم آقا یعنی واقعا این فرمان مالک اشتر و این نهج البلاغه ارزش اینو نداشت یک کرسی خارج فقه سیاسی تشکیل بشه و 5 سال فقط روی عهدنامه فرمان مالک اشتر بحث فقه سیاسی بکنه؟ این ارزش نداشت. وقت مرحوم آقا نجفی قوچانی در سیاحت شرق میگه که راجع به درس‌های مرحوم آموزه حبیب رشتی بحث میکنه، میگه ایشون 14 سال در مقدمه واجب بحث کردن، 14 سال بعد شروع کردن بحث میکنن که این بحث آیا ثمره و فایده ای داره یا نه، بعد چند ماه بحث کردن ثابت کردن فایده نداره. وقت مرحوم آقا نجفی قوچانی توی سیاحت شرق میگه که من محاسبه کردم که اگر ایشون بخواد کل یک دوره کامل اصول بگه 600 سال طول میکشه، 600 سال. یا عجب جهت عرض کردم از صبح به رفقای طلبه گفتم این خیلی خوبه، نشون میده چه ظرفیت عظیمیه توی در اصول ما، در فقه ما، و مثل یک ریاضیدان، مثل یک اینشتین میتونی راجع به یک عبارت که مقدمه واجب واجب است یا نه ولو سوال فرضی میتونی 14 سال بحث بکنی. این از یک طرف یک ظرفیت عالیه. و در جواب بعضی هم گفتم آقا دنبال ثمره عملی که نباید همیشه برای مگر همه مسائلی که در ریاضیات و فیزیک مطرح میشه مگر ثمره عملی نقدی داره؟ ولی بالاخره یک ثمره برای اسلام باید داشته باشه، یا عملی یا نظری. و اگر 14 سال ما راجع به مقدمه واجب بحث میکنیم بعدم ثابت میکنیم که فایده ای نداشت، وقت راجع به هزاران مسئله ای که نه تنها فایده داره بلکه ضرورت داره، یعنی حیثیت اسلام و مسلمین، حیثیت اهل بیت به اون مربوطه، یک ما هم وقت نمیگذاری، وقت چجوری جواب شارع مقدس رو میدی؟ چجوری جواب امام رضا رو میدی روز قیامت؟ وقتی که اصل فقاهت زیر سواله، اصل نبوت زیر سوال میره، اصل احکامت زیر سوال میره، راجع به اینا وقت تو باید 1000 سال پس بحث کنی و فکر کنی. اگه راجع به اون 14 سال بحث کردی، ما نمیگیم چرا اون رو بحث کردی، ما میگیم چرا اینا رو بحث نمیکنی. مگه ما اهم و مهم نداریم؟ مگه ما اولویت نداریم؟ مگر ما ضرورت های اجتماعی رو مگه نمیبینیم؟ ببینید اینا نقاط ضعفاییه که ما همه همه تصدیق میکنیم. این حرفا رو من دیدم تو رساله مرجعیت و روحانیت 40 سال پیش در زمان فوت آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، دیدم آقای شهید بهشتی میگه، آقای شهید مطهری گفته، همه آقایون گفتن، علامه طباطبایی همینا رو گفته، خیلی دقیق‌تر، خیلی صریح‌تر، یه حرفایی که من جرئت نمی‌کنم بگم. دیدید حتما عباراتی داره آقای بهشتی که اگه من بخونم نگم مال بهشتیه، میگید یک روشنفکر ضد حوزه و ضد روحانیت. عباراتشو برید بخونید، حرفایی که مطهری زده 40 سال پیش، الان بعضی حرفاشو نمیشه زد. اگه بگی الان میگن آقا اینا تضعیف روحانیت و تضعیف حوزه است، میگن آقا این حرفا رو بلند بلند نگین، مردم میشنون، خیال میکنه مردم نمیشنون، خیال میکنه تو کدوم عصری. آقا بحث نقد و حوزه رو نگیم، حیثیت روحانیت خراب میشه. شما تو کدوم عوالمی؟ کی داری زندگی؟ اصلا نیستید تو جامعه، تو واقعیت نیستید. آقا راجع به اصل احکام اسلام دارن بحث میکنن، اینا میرن میگردن آقا تو روایات، میگردن تو تفاصیل، میگردن دشمن. الان چند صد سایت اینترنتی کارشون اصلا اینه، ماهواره های یه ماهواره آوردن سیدیشو برای من، یک کسی میشینه قرآن رو فارسی میخونه، ترجمه میکنه و بدونه که فحش و اینا بده، جلسه که تمام میشه کل حرمت قرآن پیش هر کسی حتی یک بچه مسلمون میریزه. ما تو صحنه غایبیم، مسئولش هم این طلبه ها نیستن، مسئولش مدیرانن، مسئولش مدرسینن، مسئولش مدیران حوزه مشهد و قومن، مسئولش ما و شماه. ما چجوری داریم آموزش حوزه، پژوهش حوزه داریم، چجور طلبه رو تربیت میکنیم، برای کدام صحنه و کدام عرصه؟ آقا دشمن تا بیخ گوشمون اومده، حالا خدا داره کارا رو درست میکنه. گفت یکی از برهانهایی که به براهین اثبات ذات بعد از انقلاب ما اضافه شد، اثبات ذات باری تعالی، این پیروزی ها و موفقیت های بین المللی این انقلاب با بی‌ارزگی های ما، این قطعا اثبات میکنه هم اون رو، هم قاعده لطف رو، هم وجود حضرت رو، به اینکه حضرت نظارت دارن میکنن. گفتن نماینده گورباچوف وقت آمده بود، الان شوخی میکنن میگن وقتی برگشت رفت تا وارد مسکو شد رفت به سجده و دو رکعت نماز خون، گفتن چی رفتی ایران و برگشتی مسلمان شدی؟ گفت آقا من چیزی دیدم اونجا که اگر خدا و امام زمان نباشه محال اینا بمونه، من یقین دارم اینا درسته، باور کردم. حالا این شوخی، بحث ما اینه، یعنی بحثی که امام گفتن، رهبری گفتن، اینجور با دل تو قم مشهد اینجور هم مدام دارن میگه، ایشون داره واقعا داره پرپر میزنه و میگه یکی حوزه علمیه نظام آموزشی نظام پژوهشی ما غائب نباید باشه از این صحنه ها. دشمن توی صحنه ها هست، ما نیستیم. طلبه هامون رو تربیت نمی کنیم برای عرصه ها، مهارت ندارن. چند هزار طلبه تو مشهدن مهارت ندارن چیزی بنویسن در پاسخ اینا، اکثرشون یک جلسه رو برن اداره کنن. حتی علیه وهابی و بهائی و کی اینا کجا باید تربیت بشن؟ کی باید اینا رو تربیت کنه برای این صحنه ها؟ یک حالا بعضی از سوالایی که تو همون جلسه از پرسیدن، چرا چند شوهری نه؟ متعه تجویز شهوترانی مرد، فحشای اسلامی است. این مربوط به زنای قدیمی بود که کاری جز بچه داری نداشتن. قانونی کردن متعه آیا باعث رواجش می شود یا علنی شدنش؟ علت این مسئله فقر زنان است و عدم استقلالشون. زن که امروز در عرصه خانواده در جامعه داره کار میکنه و گاهی حقوق خانواده زندگی خانواده رو زن داره تأمین میکنه، بقیه احکام مالی اسلام هم باید تغییر کنه، تنصیف ارث و مسائل از این قبیل. زنی که مریض شد دل مرد را زد، دور انداخته می شود. مرد حق شهوترانی داره، زن نداره. خلاف عدالت و برابری زن و مرد است. باعث رقابت تعدد زوجات و این احکامی که اسلام داره، باعث رقابت منفی بین زنان و فرزندان چند خانواده با هم می شود و تبعیض و کینه می آورد. احکامی می گید که باعث کینه و تبعیض می شه، نه رحمت و الفت. علت این کار شهوت است یا علت اقتصادی دارد؟ این حکم تشریع شده برای حل یک مشکل شهوت یا مشکل اقتصادی، هیچ کدام را حل نمی کند به دلیل این آمار. مسئله شخصی و بسیار استثنایی است. چرا مسئله اصلی می کنید؟ خانمبازی اسلامی است. هیچ زنی قلبا راضی به تعدد زوجات در مورد شوهرش نیست، تسلیم میشه. ازدواج مجدد و مکرر باعث فقدان مرد در خانه است. مرد بالای سر هیچ کدوم از خانواده ها نیست. این قانون وضع را خرابتر، شکاف ها را بیشتر و طلاق ها را بیشتر کرده است. باز آمار آوردن خوندن تو جلسه. حالا من البته تحقیق نکردم ببینم آمارشون راست یا دروغه، ولی میخوام بگم این جور میرن سراغ مسائل. راجب یا یکیشون گفت آقا طبق آمار رسمی جراحی زیبایی زنان 2.5 برابر شده. زنان ایرانی در دنیا بالاترین آمار جراحی دماغ و نمیدونم این چیزا رو دارن. این چه نسبتی داره با حکم حجاب؟ هیچ جای دنیا زنا تو خیابون به اندازه تقریبا مثل زنان در ایران تو خیابون آرایش نمیکنن. و کمتر جایی در دنیا که به اندازه ایران تو خیابونا ماشینا بوق بزنن مزاحم زنا بشن، حتی زن بچه دار چادری. ببینید اینا سوال. حالا ما جوابای دادیم اونجا، گفتم آقا علت اینه که یک حکم اسلام عمل میکنی بقیهش رو عمل نمیکنی. همون اسلامی که میگه حجاب، همون اسلام هم تسهیل ازدواج و همه مسائل حل میکنه. شما از یک طرف عقده جنسی، فشار جنسی درست میکنی، محرومیت جنسی، از اون طرف نمیتونی یک طرفو ببندی یک طرفو وابزری، که خب معلومه که از دو طرفو ببندی که منفجر میشه. برای که ما به همه احکام اسلام عمل نمیکنیم، بخشش عمل میکنی بخشش نمیکنی. یا ای که اونجا زن آرایش نمیکنه تو خیابون، تو اروپا میدونید اگه دوستان دارید تو اروپا و آمریکا اصلا زنا تو خیابون آرایش نمیکنن. خب علتش گفتم آقا برای که اونجا مرد و زن مدام دارن ارضا میشن، هر هفته اینا بیرون خونه توی خونه همه جا مشغول ارضا، یعنی فشار عقده ای وجود نداره. ما اسلام هم عقده جنسی رو باش مخالفه، هم اباحه‌گری جنسی رو. نمیتونه بگی با اباحه‌گری جنسی مخالفیم ولی عقده جنسی بود. فقه اسلام که نمیخواد مرد پسر تا 37-38 سالگی، 40 سالگی، دختر تا 30 سالگی، 35 سالگی ازدواج نکنه، بعد بگه فقط عفت اخلاقی و حجاب تو باید داشته باشه. یک طرفه که نمیشه. اگه تکالیفی دارن حقوقی هم دارن. حالا نمیخوام جوابا رو بگم، میخوام این همه جواب داره، شما هم میدونید، ولی میخوام بگم ببینید تا چه حد راجع به ولایت فقیه همینطور مسائل مختلف که حالا دیگه نمیخوام ادامه بدم. این تو مسئله داخل. تو عرصه خارج کشور یه سمیناری بود با دانشگاهیان و علماء جهان اسلام از مذاهب مختلف، پیشنهادهایی مطرح شد، از جمله پیشنهادهایی که الان من وارد جزئیات نمیخوام بشم، میخوام بگم اینو گفتم بعد چه بلای سرمون اومد. گفتم آقا پیشنهادهای ما مثلا اینی که تبیین صحیح، الان میگم چون اونجا اعلام شد به عنوان مصوبه و پیشنهادات در کنگره، بعد از این جلسه که ما اینا رو گفتیم چند تا از این علماء مذاهب مختلف اسلامی با خوشحالی خب خیلی خوب خیلی خوب این کارهایی که کردید شما در ایران در حوزه‌های علمیه، در این باب بدید ما اینا رو ببریم سریع ترجمه کنیم. تو دانشگاه مالزی، بوسنی، سودان، در آفریقا، آسیا، اروپا من رفتم با مسلمانات برای دانشجو و اساتید اینا. رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه میگه آقا، گفتم توی رشته متون علوم انسانی چی میخونی؟ گفت همین چیزا که از غرب ترجمه میکنیم. گفتم خب مسائل اسلامی چی میشه؟ گفت شما به محضی که اولین کتابای اسلامی رو در باب مدیریت و تعلیم تربیت و اقتصاد و سیاست و اینا به ما بدید، من تمام این کتابا رو از دانشگاه حذف میکنم، کتابای شما رو میکنم متن درسی در دانشگاه خودم. توی جلسه گفتیم آقا تبیین صحیح معنویت اسلام بدون روحانیت و دینگوریزی، تبیین صحیح تمدن و علم و فلسفه اسلامی تکنولوژی بدون دنیازدگی و طبیعت زدگی، اصلاح مناسبات قومی و مرزبندی های ملی و تبیین رابطه ملیت و مذهب، کرسی دائمی تفسیر قرآن و چه اصلاح تاریخ میلادی که تو کشور عربی اسلامی همه هنوز تاریخ میلادی مصرف میکنن، گفتم تاریخ هجری باید بشه، اصلاح نظام آموزش و پژوهش در جهان اسلام، عبور از ترجمه زدگی در علوم اجتماعی، علوم انسانی، آمادگی برای تمدن سازی معاصر جدید، حرکت به سوی قانون اساسی مشترک در جهان اسلام، بازنویسی منشور حقوق بشر اسلامی، مکتب سیاسی اسلام، مکتب تربیتی، مکتب اقتصاد مدرن، مکتب مدرن قضایی حقوقی اسلام، مهار جریان متحجر و چه و چه. همه حرفا رو گذاریم، بعد دیدم یه جمعیشون آمدن و خیلی خوشحال، خب اینا رو کی به ما میدین؟ کی اینا رو به ما میدید که ما بریم سریع تو کشورهای خودمون ترجمه کنیم؟ یکی آمد گفت آقا ما تلویزیون ماهواره‌ای داریم، یکی گفت ما 150 تا سایت اینترنتی داریم، یکی گفت ما 4 تا دانشگاه خصوصی داریم در کشور مزیر نظر ما، اینا رو بی زحمت به ما بدید برید تدریس کنیم. البته ما گشتیم بعضی کتابا رو هرچی بود، ولی من میفهمم که اینا کافی نیست برای این کار و متولیش جز حوزه کسی نیست، جز شما کسی نیست. کیه متولی اینا؟ اگه اینا رو بسپرید به دانشگاه‌ها، اینا همین چیزای علوم انسانی غربی که ترجمه شده همونا رو برمی‌دارن می‌ذارن می‌نویسن پس میدن به خودشون. فقط اگه مذهبی اولش یک بسمه تعالی و 4 تا استناد بی ربط یا با ربط هم به قرآن و حدیث اجتهاد. حالا یک وقت به خودم برگشتیم که ببینیم آقا قدما ما در این باب چی گفتن. تو آثار متفکران من یک تعبیر از مرحوم نراقی آوردم توی بحثی که ایشون داره ولایت افطار رو میکنه، فواید رو میشموره، بحثایی میکنه. یک سوالی مرحوم ملای نراقی مطرح میکنه که خب ایشون تقریبا تئوریسین تجدید احیاء ولایت فقیه بود در زمان قاجار و قرن 13. سوال میکنه که مجتهدین یعنی حوزه ها در چه عرصه هایی واجب است اجتهاد کنند؟ خب میگم همه این حرفا که به اصطلاح ظاهرش مدرن و روشن فکریه، تو تمام من از آثار خیلی از قدما اینا رو یادداشت کردم، پیدیدم همه این حرفا رو زدن. اینا حرفای جدیدی نیست که شنیده نشده باشه. به عنوان نمونه میگم، عرض میکنم، میگه اما یکون وقت السؤال وقت الحاجه الى السؤال، اما من جهت کونه وقت العمل او من جهت عدم امکان السؤال وقته مع العلم بانه يحتاج الیه فی وقت فی وقت، حالا هر وقتی بود او لا یکون. على الاول يجب الافتاء ان اجتهد فيه، يجب الاجتهاد ثم الافتاء ان لم يجتهد. یعنی از قبل آماده بشی اجتهاد بکنی و بعد واجب است اجتهاد و بعد واجب است افتاء تو همه عرصه ها، قبل از اینکه وقتش برسه، نه که وقتش رسید شما دوچار بحران شدی بعد بگی خب حالا بشیم چی کار باید بکنیم. نصف بچه های مردم مثلا نمیدونم کمونیست شدن، سکولار شدن، لیبرالیست، حالا بشیم چی کار کنیم؟ یجب الاجتهاد ثم الافتاء ان لم يجتهد اذا اتسع الوقت للاجتهاد ان كان السؤال مما يجب على المستفتي علمه او يتضرر بجهله و بالجمله اذا كان السؤال عن واجباته و محرماته، بعد میگه واجب و محرمات اجتماعی و فردی، او اما يدفع الضرر. چه تعبیر دیگه ایشون؟ خلاصة المقال انه كل ما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي الجواب. بعد میگه چی بر مستفتی واجب سوال داره؟ میگه همه مسائل زندگی، چون روش زندگی اسلامیه. تو همه مسائل خصوصی، فردی و اجتماعی واجب است که مستفتی سوال کنه، بنابراین در همه عرصه ها واجب است که مفتی اجتهاد کنه. مفتی کیه غیر از حوزه؟ وقت مفتی کجا تربیت میشه؟ تو همین مدرسه ها داره تربیت میشه، زیر دست و بال ما داره تربیت میشه. ما بدون راه اندازی این کرسی ها که هر ماه هر هفته یه تحقیق جدیدی تو یک بحث فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی، تفسیری، حدیثی، تاریخی یا پاسخ به فلان مذهب، فلان دین، فلان مکتب غیر دینی، بدون اینا مگه میتونیم بذاریم وقت الحاجه برسه، بذاریم وقت السؤال برسه و بعد بگیم که خب حالا اینا؟ ما از قبل باید آماده باشیم. این تعبیری که ملای نراقی اون موقع بحث میکنه، بعد استدلال دلیل اجماع میاره، آیه میاره، حدیث میاره و بعد میگه بالاتر از همه ان الله لم یاخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم. مسئولیت اصلی با علما و حوزه است، نه با مردم که بیان سوال کنن، ممکن ندونن اصلا اینجا باید بیان سوال کنن. وقت ما فقط هم استفتاء فردی عبادی نیست که آقا او بگه من نمیدونم، میگه حیض شده، او هم حجش توافش او بره مقام، شما چی میفرمایید؟ استفتاءات اجتماعی امروز تمام دانشگاه ها و حوزه های دنیا دارن استفتاء اجتماعی میکنن، استفتاء حکومتی دارن میکنن از حوزه های ما، یعنی از قوم و مشهد از دارن استفتاء میکنن تو همه عرصه ها، از نظام بانکی و اقتصادی و سیاسی و حقوق سیاسی. وقت ما داریم یک سره حتی تو دانشگاه خودمون، حتی طلبه خودمون داریم مدام کتاب ترجمه میکنیم تو همه عرصه های علوم انسانی و علوم اجتماعی. علوم انسانی و علوم اجتماعی دارن چیکار میکنن اینا که از غرب ترجمه شده؟ اینا در واقع دارن جای همین افتاء و استفتاء رو داره میگیره، او داره توصیف میکنه از جامعه رو و بعد توصیه داره میکنه، همه کار داره میکنه، او داره کار ما رو داره انجام میده. بعد هم ایشون تعبیر میکنه وقت، میگه خب ایست جالبه، میگه حوزه وقتشو علما وقتشون رو حق ندارن صرف مسائلی بکنن که مبتلا به امت اسلام نیست و کسی از اونا سوال نخواهد کرد. خیلی تعبیر مهمیه. اول میگه لا یجب، ایشون لا یجب الافتاء فیما لا یجب تعلمه، چیزی که واجب نیست دانستنش افتاءش هم لازم نیست، به خصوص وقتی که اگر شما سراغ این مسئله رفتی 10 تا مسئله مهمتر زمین میمونه. مگه شما چقدر وقت داری، چقدر استعداد داری، چقدر طلبه داری، چقدر فرصت داری، اینو صرف چی باید بکنی؟ مثال هم میزنه، مثلا میگه فلا یجب الجواب عن سؤال من یسأل عن مسقطات خیار القبن اذا اراد ایغاء المعامله به وجه یسقطه مثلا و نحو ذلک. کی گفته باید به هر سوال جواب بدی؟ به هر سوال فرضی باید جواب بدی؟ حالا یک مجتهد، یک صاحب نظر، یک آدم اصولی فقهی قوی کارو میکنه بکنه، اب نداره، یک کسایی هم بکنن در حاشیه، کی گفته ما متن بدنه یا حوزه رو باید ببریم به این سمت؟ وقت در حالی که هزار مسئله راجع به اصل اسلام رو زمین میمونه. ما علامه های گاهی تربیت میکنیم، حالا اون مقدار که علامه ملا هم کم داریم، ولی همون مقداری که داریم از سنخ او علامه هایی هن که رسول خدا وارد مسجد شدن، دیدن مردم جمع شدن دور یک بنده خدایی، فهمیدن چیه؟ فهمیدن علامه‌ه. پرسیدن یعنی چی میدونه؟ گفت آقا انصاب و نمیدونم چیزهای مردم ریشش که کی تا هفت پشتش کی اینا. بیان بفهمید خب یک چیزهایی که ندونستنش فایده‌ای داره، نه ندونستنش ضرری داره. چقدر از بحثایی که میشه از این سنخه، چقدرش برای اظهار فضله؟ خب بنده هم مشهد بودم، هم قوم بودم، سالها درس خوندم، دیدم طلبه‌ای با استعدادی که تمام توجهش روی رفته که ثابت بکنه من فاضلم. خب حالا فاضلی چی کارت کنم الان که تو فاضلی؟ جناب علی فاضله، اسلام رو چی کار کنیم؟ مشکلات مسلمین رو چی کار بکنیم؟ آقا تو فاضلی، ما درسمون از درس اون چیزی بهتر شد. گفتم آقا تقوای علمی و دینی، مرحوم عاشق هاشم قزوینی، ایشون یه وقتی دوستان همه بودید، اونایی که سنشون بوده بودن، نسل قبل از ما که همه شاگرد عاشق هاشم و اینا بودن در صد، میگن ایشون مرحوم عاشق هاشم قزوینی صد رو چی کردن؟ درس خارج مشغول شدن. وقتی مرحوم آقای میلانی آمدن مشهد، دوباره عاشق هاشم برگشتن به صد، فرمودن دیگه من به کفایه هست، ایشون درست خواهش من این رهاش نمیکنم. اینا یعنی دین، یعنی نگاه بکن چی لازمه او کارو باید انجام بدی، نه چی برای ما منافعی رو تأمین میکنه. حالا چند تا مسئله که بحث شده، ببخشید من از میخوام واقعا چند تا مسئله مهم رو بگم با کمال جسارت، وقتتون رو دارم میگیرم. مسئله نه تازه یه، نه نشنیده یه، نه این چیزی، ولی به نظرم لازمه گفتگو بکنیم راجع به این مسئله با هم، شاید یه تأثیر بذاره در نحوه تعلیم و تربیت طلاب، نسل بعد از ماها کارآمدتر بار بیان. ما با این ظرفیت محدود از پس این همه دشمن بر نمیاییم. حالا خدا کارا رو داره درست میکنه و اینا، گفت نیست که شوخی شوخی امام زمان هم دارن میان با این اتفاقاتی که داره در دنیا میفته، بس که شوخی شوخی داره جدی میشه قضايا، چون این اتفاقاتی که الان داره میفته سابقه نداره. اگه کسی سابقه داره بگه من بفهمم، سابقه نداره. اشغال و جنگ و فتنه و هرج و مرج اینا بوده، اما یکی مرتبه 10 تا کشور انقلاب بشه. حالا امروز گفتن برای حجاز، برای عربستان هم روز خشم اعلام شد، درسته؟ حالا انشالله ببینیم اونجا چی میشه. اصل کار اونجاست. این شیعیان بحرین توفیقاتی الحمدلله پیدا کردن، شیعیان اونجا گفتن بسم الله. الان اینجوری شده همه نگاه میکنم این اون رژیم کی سقوط شد را بیفتیم. من احتمال میدم این زنجیره همینطور ادامه پیدا کنه حتی از جهان عرب بره بیرون، چون یک چیز عجیبیه و این رسانه‌هایی که دشمن درست کرد برای تخریب اسلام به ضرر خودشون داره تمام میشه. همین ماهواره‌ها و اینترنت و اینا، عرض کردم انقلاب آنلاین، الان جلوی دوربین تلویزیون‌ها داره انقلاب میشه، تو میدان تحریر الان ایشو کسی دیگه نمیتونه کشتار بکنه به اون شکل غیر از قذافی دیوانه، کسی دیگه نمیتونه کشتار کنه. اگه زمان انقلاب ما یه همچین دوربینایی تو خیابونای مشهد و تهران بود، مگه میتونستن چند هزار آدم بکشن؟ او انقلاب کلید اینا رو زد. وقتی هاشمی نژاد تو همین مرز نواب وایستاد حرف زدن، خودش باور نمیکرد که 30 سال بعد همین خط میره تو کشورهای عربی و اسلامی، شیعه و سنی را میافتن. و الان میدونید برای که رابطه ما رو با اونا قطع بکنن، دارن تمرکز میکنن روی که اینا دنبال عجمیگری و امپراتوری ایرانن، و دومی که اینا شیعه ان، اینا فوش به اصحاب میدن، اینا قرآن رو تحریف شده میدونن، اینا علی ابن ابی طالب رو مخاطب وحی میدونن، اینا قائل به خاتمیت نیستن، اینا اهل بیت پیغمبر رو بهشون نسبت الوهیت و رزاقیت و خالقیت و این چیزا میدن. دارن با این حرفا رابطه این حلقه اصلی رو با بقیه حلقه ها میخوان قطع کنن، و خیلی سخت این ارتباط رو حفظ کردن. هی میگردن از تو منابع ما ها هم چیزایی پیدا میکنن دیگه، هی در باب هم تحریف قرآن، در باب نسبت های عجیب به اهل بیت، در باب همه این مسائل پیدا میشه یک چیزایی. نوار جلسه عمر رو در مشهد یک کسی خونده بود نوارش اومده، وقتی رفتم زاهدان، دانشگاه زاهدان، دیدم در خوابگاه دانشگاه زاهدان و زابل سی دی ای رو در سطح چند هزار توی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها در زاهدان و زابل داشتن توزیع می‌کردن، و بعد زیرنویس کرده بودن داده بودن به علماء اهل سنت در کشورهای اسلامی. من رفتم افغانستان کابل، علماء بزرگ کابل به من گفتن که آقا تو رو خدا ببینید ایران، به آقایون بگید هر چی اونجا شما حرفا رو نزنید از اینجا دارن اینجا شیعه میکشن، هر کلمه‌ای که حرفا رو میزنید خون 10 تا شیعه اینجا میریزن و شما مسئول خون اینا این روز قیامت باید جواب بدید. بعد گفت در حالی که پارسال در کابل روز عاشورا، نمیدونم شما این خبر دارین یا نه، گفت کابل پارسال روز عاشورا از این ترین تظاهراتی که کابل به خودش ندیده در عزای سید الشهدا برگزار شد و صف اول علمای سنی بودن، علمای سنی در کابل صف اول عزاداری ابو عبدالله بودن. و میگفت وزیر دفاع افغانستان اون موقع نمیدونم کی بود آمد یک سخنرانی خیلی قرائی کرد. یا دیدید ترکیه چیز رو برای سید الشهدا آمد روزه خوند، حالا این ترکیه که ازش شیعه. یک مسئله نوع تبویب بحث ابواب فقهیه، حتی میخوام بگم تا کجا بعضی بزرگان راجع به قضیه فکر کردن.